أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله خداوند متعال همه ما را جزو دوستداران احادیث اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسیدیم به باب کتاب فضل علم، باب مستأکل به علمه، که این باب ظاهراً 7 تا روایت یا 6 تا روایت داشت. روایت اول و دوم و سوم رو خدمت عزیزان بودیم و اما روایت چهارم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن القاسم عن المنقری عن حفص بن غیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه علا دینکم. زمانی که شما عالمی رو دیدید که محب دنیای خودش هست، زمانی که شما عالمی رو دیدید که اون عالم محب دنیای خودش هست، فتهموه علا دینکم. کلمه عالم در اینجا یقیناً عالم دینی مد نظر امام هست، چون که با توجه به قرینه بعدی که امام می‌فرماد فتهموه علی دینکم، منظور همون عالم دینی می‌شود، چون علمای رشته‌های دیگه طب است، چه می‌دونم خدمت شما عرض کنم فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، اینا اگر دنیا طلب هم باشن ربطی به دنیای ما ندارد. کلمه عالم در اینجا یقیناً عالم دینی مد نظر امام هستش. زمانی که شما دیدید عالمی را محب است برای دنیا و محبت دنیا در دل او هست، فتهموه علی دینکم. فتهموه علی دینکم یعنی او را در رابطه با دین خودتان متهم بدانید، یعنی او را نسبت به او رو امین دین خودتون ندونید، دین خودتون رو به او نسپرید، دنبال سر او نباشید، بگید او عالم دینی است ما دنبال سرش میریم. نه، او عالم دین هست اما محب دنیاست. چون محب دنیاست برای ما متهم است نسبت به امور دینی، برای همین ما به او اعتماد نداریم. زمانی که دیدید عالمی را که محب دنیاست او رو در رابطه با دین خودتان متهم بدانید. چرا؟ دلیل، فَإِنَّا كُلَّ مُحِبٍ لِشَيْءٍ يَحُوتُ مَا أَحَبُّ. به خاطر اینکه هر محب چیزی، هر کسی که محب چیزی هست، محب یک موردی هست، یهوتو ما احب، یهوتو از ریشه ح و ط دو تا معنا برای ذکر شده، یکی به معنای گردیدن بر دور چیزی است، یکی به معنای حفظ و تعهد هستش. اگر که به معنای حفظ و تعهد محافظت باشد، یعنی هر محبی حفظ می کند، محفوظ می دارد اون چیزی را که دوست دارد، این عالم هم چون دنیا را دوست دارد دنیای خودش رو حفظ می کند، دین شما رو حفظ نخواهد کرد، دنیای خودش رو حفظ خواهد کرد. اگر که به معنای گردیدن بر دور چیزی باشد، یعنی این ما احب می شود منصوب به نزع خافز، یعنی می شود هر محبی می گردد بران چیزی که دوست دارد، یعنی این عالم دور دنیای خودش خواهد چرخید، شما رو به دین نزدیک نخواهد کرد. هر دو تا معنا صحیح هست و تحملش رو داره، دو تاشون تقریبا به یک معنا برمیگردن. امام فرمود اگر که عالمی رو دیدید که محب دنیا هستش، او رو در رابطه با دینتون متهم بدانید. چرا؟ به خاطر اینکه هر محبی حفظ میکند یا میگردد بر دور آن چیزی که دوست دارد. این عالم هم دنیا دوست است، دنیا طلبه، خب دور دنیای خودش میچرخه، دنیای خودش حفظ میکنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود و قال صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از قول پیغمبر اکرم بیان میکنه که پیغمبر اکرم فرمود اوحى الله الى داوود علیه السلام، خداوند متعال وحی کرد به جناب داوود نبی که لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. ای داوود، بین من و بین خودت عالمی که مفتون به دنیاست، یعنی به واسطه دنیا گول خورده، قرار نده. بین من و بین خودت قرار نده، یعنی این عالم رو واسطه بین من و خودت قرار نده. نگو این عالم، من دستم رو در دست این عالم میگذارم و این عالم من رو به خدا برساند، به راه الهی برساند، به رحمت الهی بره، به محبت الهی بره. نه 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 نه، این عالمی که مفتون به دنیاست و به واسطه دنیا گول خورده، این عالم رو واسطه بین من و خودت قرار نده. خیلی این روایت عجیبه، خیلی عجیبه. چرا این عالم رو واسطه بین خودم و خدا قرار ندم؟ به خاطر اینکه فیصدک عن طریق محبتی. خیلی عجیبه این روایت. به خاطر اینکه این عالم عالم دین است، درس دین خوانده، اما چون محب دنیاست و محبت دنیا در دل او قرار دارد، تو را دور خواهد کرد و مانع خواهد شد از راه محبت من. یعنی اون راهی که منتهی به محبت من می شود، اون راهی که قرار است تو را به محبت من برساند، این عالم دین نه تنها آن که تو را هدایت و هول نخواهد داد در این راه، بلکه جلوت هم خواهد گرفت. فیصدک عن طریق محبتی. این تیکه روایت واقعا کمر رو میشکنه. فان اولئک قطاع طریق عبادی المریدین. واقعا عجیب. این گونه افراد، یعنی این افرادی که عالم دین هستند اما محبت دنیا هم در دلشون هست، اینا قطاع طریقند. قطاع طریق یعنی کسی که راه میبنده، دزد سر گردنه. قطاع طریق یعنی دزد سر گردنه. اینا دزد سر گردنه بنده های من هستن. تو این راه، طریق الالله، مسیر به سوی خدا، این عالمان دنیا طلبی که عالم دین هستند و دنیا طلب هستند، اینا قطاع طریقند. قطاع طریق کیان؟ عبادی، بنده های من. المریدین، بنده های من که مرا اراده کردن، اینا قطاع الطریقن. اینا میان سر راه بنده های من که میخوان به محبت من خدا برسن، من خدا رو اراده کردن، اینا میان قطاع و طریقه، اینا میان ره توشه این مسافرین رو میدوزن. چه ارتباطی است بین عالم دنیا طلب با بنده هایی که دارن به سمت و سوی الهی حرکت میکنن؟ چه رابطه ای هست که امام میفرماد اینا قطاع الطریقند؟ به خاطر اینکه هر مسافری به حسب مقصد خودش یه توشه ای برمیدارد، هر مسافری به فراخور حال خودش و مقصدش و راهش یک توشه ای بر می دارد. این بنده ها وقتی می خوان به سمت و سوی الهی حرکت کنن، راه توششون چیه؟ فقره قبلی، فیصد که عن طریق محبتی، اینا راه توششون محبت الهی است، حب الهی رو در دل خودشون جا میدن، حرکت میکنن به سمت سوی الهی. این عالم دنیا پرست از دو جهت قطع طریق میکنه، دزدی میکنه، ره توششون رو میگیره. ره توشه ای که محبت الهی مقدس ترین چیزها بود، این عالم دنیا طلب میدزده. چی میدزده ازشون؟ محبت الهی رو میدزده. چجوری میدزده؟ چون خودش دنیا طلب هست، از کوزه همان تراود که دروست. چون خودش دنیا طلبه، به جای اینکه مردم رو به سمت و سوی محبت الهی رهنمون کنه، هدایت کنه، مردم رو به دنیا داره هدایت میکنه. آرام آرام رفته رفته، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، مردم به جای رفته بودن سراغ این عالم که به خدا برسن، به دنیا میرسن. چرا؟ چون این عالم خودش دنیا طلبه، مردم رو هم به سوی همتوسوی دنیا داره هدایت میکند. مردم بعد از چند سباهی میبینن به جای آن که به خدا برسن، به دنیا رسیدن. مقصد خدا بود، به دنیا رسیدن، به دنیا رسیدن در حالی که مقصدشون خدا بود. این یک جهت. جهت دوم، وقتی که مردم به سمت و سوی این عالم دنیا طلب میان، اینا به دید تقدس به سمت و سوی این آمده بودند، اما رفتارهای او رو رفتارهای دنیوی و دنیاگونه میبینند. آرام آرام نسبت به دین بدبین میشن، میگن اگر عالم دین این است، ما این دین رو نمیخوایم. آرام آرام نسبت به دین بدبین میشن. فاولائک قطاع و طریق عبادی، اینا دزدان سر گردنهای مسیر الالله هن که مسافرین این راه شرافتمند ترین و مقرب ترین افراد به نام بنده های خدایی که خدا رو اراده کردن، اینا میان دزدی میکنن سر راه اینا. مقدسترین توشه، مقدسترین راه، مقدسترین مسافر، اینا عالمان دنیا طلب میان سر راه اینا میایستن دزدی میکنن. تو چه راهی؟ مقدسترین راه. از کیا؟ مقدسترین افراد. توشه؟ مقدسترین توشه. خب این خیلی این عالم باید پست باشه، چوب محکمی باید بخوره، پست ترین، پست ترین و پایین ترین چوبی که این عالم میخوره چیه؟ این ادنا ما انا صانعون بهم، پایین ترین عقوبت و پایین ترین جرمی که برای اینا ثبت و ضبط می شود، ان انزع حلاوت مناجاتی عن قلوبهم، حلاوت و شیرینی مناجات با خودم رو از این عالم دنیا طلب خواهم گرفت. این پایین ترینش ها، پایین ترین چوبی که این عالم دنیا طلب میخوره همینه که دیگه حلاوت مناجات با خدا، صحبت با خدا، همنشینی با خدا دیگه در او وجود نخواهد داشت. انسان جاهل باشد، بی سواد باشد، بهتر از آن که عالم این چنینی باشد، قطاع و طریق بنده های خدا باشد. روایت چهارم که این روایت عجیب 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 بود. روایت پنجم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، الفقها امناء الرسل، فقها امینهای پیغمبرانند. امینهای پیغمبر یعنی اینا کسانی هستند که مورد اعتماد پیغمبران الهی هستند، امین هستند برای پیغمبران. خب امین هستند برای پیغمبران، چه چیزی به اینها ودیعه گذاشته شده که اینا امینن؟ علوم الهی، رسول پیغمبران، توشه انبیا علم الهی، اینا امین خدا. انبیا علم الهی که از خدا دریافت کردن به این فقها سپردن، اینا امینهای پیغمبرانن. پس اگر علم انبیا رو میخواید، به انبیا دست رسی ندارید، به فقها مراجعه کنید که علم انبیا پیش ایناست، اینا امینند. البته ما لم یدخلوا فی الدنیا، البته به شرط این که تو دنیا غور نکنن. لم یدخلوا فی الدنیا، ما که در دنیاییم، از دنیا که نمیتونیم بریم بیرون. یعنی لم یدخلوا فی الدنیا یعنی این که دنیا طلب نباشن. یدخلوا فی الدنیا نه این که از دنیا بهره بر، نه، دنیا رو که باید بهره برداری کنیم. انبیا و اهل بیت از دنیا بهره برداری میکردن. دخول در دنیا یعنی که در ورطهای دنیا و در منجلاب دنیا غوطه ور بشن، دنیا طلب بشن، هدفشون دنیا باشه. فقها امنای پیغمبرانن به شرط آن که دنیا طلب نباشن. قیل، یه بند خدای از امام صادق پرسید، یا رسول الله، یا رسول، از پیغمبر اکرم پرسید، یا رسول الله، و ما دخولهم فی الدنیا، چگونه اینا میتونن دنیا، در دنیا ورود پیدا بکنن؟ دخول در دنیا نشونش چیه؟ علامتش چیه؟ چگونه است؟ به چه وسیله هستش؟ قال، پیغمبر اکرم فرمود، اتباع السلطان. اگر دیدید عالمی تبعیت از سلطان می کند، پیروی از سلطان می کند، او دنیا طلبه. البته تبعیت از سلطان می کند، چند تا، سه تا نکته رو اینجا باید تذکر داد. نکته اول، منظور از سلطان در اینجا سلطان جائر و ظالمه. اما اگر سلطانی باشد که انسان عادلیست، از نظر عقیده بر حق و انسانی است که بر دستورات الهی داره حکم میکند، تبعیت از این سلطان که اشکالی نخواهد داشت. این یک نکته. دوم اینی که تبعیت از سلطان یکی از مصادیق دخول در دنیاست، و الا ممکن است یک عالمی باشد دخول در دنیا داشته باشد ولی با سلطان پدرکشتگی دارد، دنبال سلطان نمی رود، اما دنیا طلبترین افراد است. ظاهرش اینه که اتباع سلطان یکی از مصادیق دخول در دنیا می شود. نکته سوم، اتباع سلطان نه به این معنا که اگر دیدیم مثلا یک محاکمی داره دستوری میدهد، حالا حاکم جور است، حاکم ظلم است، ولی خب دستور خوبی میدهد، حالا مثلا میگه قانون راهنمای رانندگی رو مراعات کنید، مثلا میگه آقا خدمت شما عرض کنم که اسراف نکنید، یا مثلا قانون حکومتی گذاشته است مثلا ورود خروج ساعت نمیدونم مسائل از این قبیل، اینا رو مراعات کنید، اینا رو قوانین دولتی مثلا روزمره مردم گذاشته است. این عالم بگوید نه، چون سلطان گفته است از راست برید، من میخوام از چپ بروم، اتباع سلطان نکنم من. چون این عالم گفته ساعات اداری 7 است تا مثلا 2 بعد از ظهر، من میگم نه، باید 3 بعد از ظهر، تبعیت از سلطان نکنم. چون این حاکم مثلا گفته که خدمت شما عرض کنم که این منطقه باید مسکونی باشد، اون منطقه مسکونی نباشد، من از لجش میخوام برم اینجا مسکونی. نه، این به معنای هرج و مرج نیست. اتباع السلطان اونم در رابطه با عالم دین، ظاهرا منظور اینه که دین را به منظور و غرض و هدف حاکم توجیه نکنه. افعال تبعیت از سلطان، افعال سلطان جائر را با دین تطبیق نده، به این معناست. و الا هیچ کجای اسلام هرج و مرج را قبول ندارد. هیچ کجای اسلام نمیگه آقا در قوانینی که از نظر شرعی، عقلی، عرفی مشکل نداره شما مخالفت بود. از این جهت منظور نیست. اتباع سلطان به این منظوری است که عرض کردم. البته حالا اینجا یک نکته ای رو من تذکر بدم، اگرچه خارج از بحث ما هست، نکته آن که متاسفانه و هزار متاسفانه بعضی ها به صورت ناآگاهانه و یا بعضی ها آگاهانه دارن نسبت به بعضی از علمایی که در دستگاه‌های دولتی پادشاهان بودن بدبین هستند و بدبینی ایجاد می‌کنند. نمونه بارزش مثل مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه و مرحوم شیخ بهایی، خصوصا مرحوم علامه مجلسی. عزیزان اگر میخوان ببینن مرحوم علامه مجلسی نسبت به سلطانهای صفویه، سلاطین صفویه، آیا اتباع السلطان داشت یا اونا اتباع از علامه مجلسی داشتن، پادشاهان تو مشت علامه مجلسی بودن یا علامه مجلسی در مشت پادشاهان بود، برن کتاب زندگی نامه مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه از جناب مرحوم آقای علی دوانی که ایشون واقعا خوب تحقیق کرده، برن مطالعه کنن زندگی نامی ایشون، تقریبا فکر میکنن دوربر 600-700 صفحه، 500-600 صفحه باید باشه، مفصلا ایشون توضیح داده. متاسفانه بعضی ها مرحوم علامه مجلسی و بعضی وقتا مرحوم شیخ بهایی، ولی بیشتر نقطه زومشون روی مرحوم علامه مجلسی هست، ایشون رو متهم میکنن به ایشون، به اینکه ایشون عالم درباری بود، در حالی که اینا یقیناً و 100% اطلاعی از زندگی مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه ندارن، و یا آن که اطلاع دارن ولی مغرضانه دارن حرف میزنن و اینا مشخص از آبشخورشون کجاست و چطوری هست و اینا. مرحوم علامه مجلسی درباری نبود، درباری ها را عالمگونه پرورش میداد و درباری پادشاهان را تو مشت خودش گرفته بود و اونها را داشت به سمت و سوی تشیع می آورد و تشیع را به این واسطه داشت گسترش میداد. این دیدگاه 100% غلطی است. عزیزان برن زندگی مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه رو مطالعه کنن، ببینن این بزرگوار چه خدماتی کرده است در زمان خودش و واقعا عجیب بوده. بگذاریم، پیغمبر اکرم فرمود فقها امناء پیغمبران هستند زمانی که ورود در دنیا نداشته باشند. قیل چگونه ورود در دنیا دارن؟ پیغمبر اکرم فرمود اتباع السلطان دارن، تبعیت از سلطان میکنن، به این نحوی که تذکر دادن. پیغمبر فرمود فاذا فعلوا ذلک، زمانی که به این گونه بودن و این گونه عالمانی رو شما دیدید که اتباع سلطان دارن، ورود در دنیا دارن، دنیا طلب شدن، فاحذروهم علی دینکم، از اینها بپرهیزید بر دینتون، یعنی از نظر دینی دنبال روی اینا که نکنید هیچ، از اینا دوری کنید. چرا؟ چون روایت قبلی فرمود اولئک قطاع طریق محبتی، اینا قطاع طریق بنده های من هستن که منو اراده کردن. بدانید اگر دنبال اینا رفتید، همین یه ذره توشه ای هم که دارید از شما خواهند گرفت. اینم روایت پنجم. و اما روایت ششم، آخرین روایت این باب، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عمن حدثه عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، پیغمبر اکرم فرمود من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. سه دسته از علما رو امام باقر علیه السلام فرمود جایگاه اینا در جهنم هستش. دسته اول، من طلب العلم، کسی که طلب کند علم رو، لیباهی به العلماء، یباهی از ریشه بهوه یا بهیه، هر دوتاش استعمال شده به معنای فخر فروشی، کسی که بره علم دین را طلب بکند اما برای آن که فخر فروشی کند به مردم، نه آن که علم دین را طلب بکند برای خدا، نه، علم دین را طلب می کند برای آن که خدمت شما عرض کنم فخر فروشی کند، من چنین جایگاهی دارم، من چنین جایگاه، لیباهی به العلماء. یک آقای بزرگواری هم هست، از نظر علمی هم جایگاه خوبی دارد، ولی ایشون در یک جلسه میگفت بله من هفته قبلی رفتم سر جلسه فلان آقا، یک سوال ازش کردم نتونست جواب بده، منم هی پیچوندمش نمیتونست جواب بده، مقابل شاگردهاش دیگه نمیتونست سر بلند کنه، آنچنان پیچوندمش تاش افتخارم میکرد. این که علم نشد، این جایگاه رو جهنم، آبروی استادی رو ریختی. اگرم سوال داشتی، سوالی رو که میدونی استاد بلد نیست چرا میپرسی؟ این اولا، ثانیا وقتی دیدی استاد بلد نیست دیگه نباید ادامهش بدی، دیدی بلد نیست میخوای ادامه بدی سوال رو، بذار باشه بعدن، نه حالا. این منظور نظر است. کسی که طلب کند علم را برای این که نسبت به علما فخر فروشی کند، آی علما من بیش از شما بلدم، اینا، این جایگاه جهنمه. این نفر اول. نفر دوم، او یماری به سفها، یماری از خدمت شما عرض کنم که ریشه مریه هستش به معنای جدال کردن، بحث کردن، کسی که علم رو طلب کند بیاد با مردم جدال کند، نسبت به مردم هی مردم رو سر کار بگذاره، جدال بکنه، بحث بکنه با مردم، چه فایده ای؟ اگر واقعا میخوای به مردم آموزش بدی، آموزش بده، نه با مردم جدال نکن، بلد نیستن هی میشینی با مردم بحث میکنه، جدال های بی خود. اگه میخوای آموزش دادن با جدال کردن فرق میکنن. آموزش دادن یعنی من دارم یادشون میدم، جدال کردن یعنی اینکه من دارم با اونا بحث میکنم در حالی که میدونم این بحث من نتیجه ای نخواهد داشت. اگه میخوای نتیجه داشته باشه آموزش بده، رتبه رتبه بیا بالا، تو کله مردم جا بده، اینجوری که جدال است. اینم نفر دوم. سوم، او یصرف به وجوه الناس الیه، یا اینکه علم رو طلب میکند برای اینکه وجوه مردم، دید مردم و خواست مردم رو به سمت خودش جذب بکنه، بر مردم ریاست بکنه، مردم به سمت سو وجوه الناس الی، یعنی وجوه الناس الی نفسه، مثلا ضمیر الی میخوره به خودش، یعنی مردم رو به سوی خودش جذب بکنه. برای اینکه بر مردم تسلط پیدا بکنه، بر مردم ریاست بکنه. علم طلب کرده است نه برای هدایت بلکه برای ریاست. بعد امام فرمود این سه گروه فلیتبوأ مقعده من النار. مقعد به معنای محل قعود، محل نشستن، یعنی جایگاه. جایگاه خودش رو در آتش جهنم آماده کنه، یعنی خودش رو آماده کنه برای جایگاه خودش در جهنم. ان الرئاسه، رئاسه از ریشه رأسه میاد، به معنای عالی ترین جای هر چیزی. به سر انسان میگن رأس، چون که سر انسان عالی ترین و والاترین جای بدن انسان. ریاست به ریاست، رئیس میگن رئیس، به خاطر اینکه نسبت به زیر دستان جایگاه بالاتری دارد. امام پیغمبر امام باقر علیه السلام فرمود ریاست، ریاست بر مردم، والا بودن نسبت به مردم، لا تصلح الا لأهلها. این ریاست صلاحیت ندارد مگر برای اهل خودش. اهل ریاست کیان؟ اهل ریاست یا پیغمبرانند، یا اهل بیتند، یا کسانی هستند که از جانب اهل بیت ریاست به اونا تحویل داده شده. حالا از جانب اهل بیت به اونا ریاست داده شده، یا کسانی هستند که از به صورت عام ریاست رو از اهل بیت تحویل گرفتن. اهل بیت یه سری ملاک هایی رو گفتن، هر کی این ملاک ها رو داشت لیاقت ریاست بر مردم را دارد. یا آن که اگر به صورت عام، به صورت خاص است، اهل بیت بعضی از افراد رو فرستادن برای بعضی ها ریاست داشته باشن. مالک اشتر رو فرستاده، محمد ابن ابی بکر رو فرستاده، مالک ابن خدمت شما پیغمبر اکرم، مالک ابن نویره رو فرستاده، نمیدونم کیا. اینا کی هستن؟ اینا کسانی هستن که به صورت خاص از جانب اهل بیت ریاست دریافت کردن. علا کل حال فرمود ریاست صلاحیت ندارد مگر برای اهل خودش. این عالمی که دنیا طلب بود است و برای دنیا رفته علم کسب کرده، این صلاحیت ریاست ندارد، او شرایط ریاست رو ندارد. ریاست اهل خودش را میخواهد که عرض شد. به حمدالله این باب به اتمام رسید. باب بعدی جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.